تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوبم، بیننده های خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. جا دارین روزها و این ایام رو که متعلق به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست رو به محضر همتون تسلیت و تعزیت بگم. افتخار داریم که برنامه امروز رو با جای عالی تقدیم حضورتون بکنیم. حضور سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و پیشا پیش تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه بزرگوار.
سلام خدمت شما بزرگوار. امروز هم انشاءالله به بحث مخواهیم پرداخت با موضوع یاد مرگ. اگر یادتون باشه بحث مواقف رو حاجای عالی داشتن تبیین میکردن، بحث خیلی خوبی شد و قطعا میدونم خیلی از شما منتظر هستید که امروز ادامه مباحث رو بشنوید. اما به رسم این روزها که عرض کردم متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، حاجای عالی ما فضای برنامه رو معطر میکنیم به اطر نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها و صلوات حضرت زهرا رو خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم در ادامه همراهتون خواهیم.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلت أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها عين ذريتها وأبلغهم أني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
انشاءالله اون روزی که دستمون خالیه خالیه مشمول شفاعت از زهرا سلام الله علیها بشیم هممون انشاءالله. در مورد مواقف داشتیم صحبت میکردیم با حاجی یاری در جلسات گذشته. به موقف اول اشاره کردید که به جزئیات اعتقادات میپردازن و جز جز اعتقادات و مورد بررسی قرار میگیره و حساب رسی میشه. در موقف بعدی بحث اعمال مطرح میشه و فرمودید اولین عملی که مورد حساب قرار میگیره و محاسبه میشه نمازه.
بله.
هفته قبلی که اشاره حاجی عالی کردن و این رو هم هممون شنیدیم که اگر نماز ما که مورد محاسبه قرار میگیره قبول شد، بقیه اعمال قبول خواهد شد. امروز سرپا گوشیم تا در مورد نماز بشنویم.
خواهش میکنم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که استادی فرمودید بعد از موقف اعتقادات که اولین موقف بر صراط هست، دیگه ایستگاه‌ها و مواقف بعدی بررسی تکالیف و وظایف عملی است که بر دوش ما بوده و اولین عملی که بررسی میشه نماز هست. باز طبق همون مضمونی که از روایات اصلی فرمودید و ما روایات متعددی هم از امام صادق علیه السلام هم از امام باقر علیه السلام داریم که اول ما یحاسب به العبد از صلات، فان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اولین چیز نمازه که محاسبه میشه، که اگه قبولش بکنن خب بقیه اعمال مورد تایید قرار میگیره و الا نه. من فقط این نکته رو میخوام خدمت دوستان بزرگوار عرض بکنم که توجه بکنن به این روایت، با اینکه بارها شنیده شده، گاهی موقع شنیدنهای زیاد باعث میشه آدم یه مقداری توجهش کمتر بشه. ما میتونیم از همین روایت خیلی چیزا رو بفهمیم. این روایتی که میگه نماز اگر قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه، نشان دهنده این هستش که نماز یک خصوصیتی در بین اعمال داره که قبول شدنش مشروط به این هستش که انسان کارهای متعددی انجام بده، که تو اون کارهای متعدد زندگی آدم به گونه‌ای خواهد شد و اعمال دیگر آدم به گونه‌ای خواهد شد که طبیعتاً خدا پسند خواهد.
این در واقع نماز به اعمال دیگر ما جهت خواهد
داد. دقیقاً همین جور هست. شما اگه بخواید نمازت قبول باشه، ببینید همونجور که مکرر خود دوستان متدین شنیدن، ما یه صحیح بودن نماز داریم، یه قبولی نماز. صحیح بودن نماز مربوط به اون صورت ظاهری و پیکره و جسم نمازه.
بله.
مربوط به این ظاهر نمازه که قرائتش، رکوعش، سجودش،
رو به قبله باشی،
رو به قبله بودنش، این شرایط ظاهریش درست باشه. اما قبولی نماز مربوط به اون روح نماز و باطن نمازه که نماز روح داشته باشه، بتونه بالا بره تو عالم ملکوت، خدا پسند باشه و طبعا بتونه روح انسان رو هم ارتقا بده، با خودش بالا ببره. خب چنین نمازی شرایطی داره. چه بسا ممکنه نمازی صحیح باشه، یعنی دیگه احتیاج نباشه آدم اعاده بکنه،
بله،
رفع تکلیف میشه از آدم و خب طبیعتا دیگه حالا با او جهنم آدم رو نمیبرن. اما دیگه نمازی که آدم رو بالا ببره، معراج باشه به تعبیر روایات، دیگه نخواهد بود. نمازی که ارتقا بده و رشد بده دیگه نخواهد بود. نماز قبول اون نمازیست که شرایطی داشته باشه. مثلا ببینید، من یه اشاره میکنم. در یه روایت از امام صادق علیه السلام هستش که فرمود در جلد 84 بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، بله، که ان العبد لا یرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها. نماز انسان گاهی موقع نصفش، گاهی موقع ثلث یک سومش، گاهی موقع یک چهارم، گاهی موقع یک پنجمش قبول میشه. و ما یرفع له الا ما اقبل علیه بقلبه. اون مقداری که توجه قلبی داره، حضور قلب به تعبیر خودمون داره، حواسش هست که چی کار داره میکنه و در محضر کی ایستاده، به همون مقدار نمازش مورد قبول. یا مثلا ببینید یکی دیگه از شرایط قبولی این هست که امام صادق علیه السلام فرمود که من احب ان یعلم او قبلت صلاته او لم تقبل. اگه کسی دوست داره بدون نمازش قبول شده یا نه، فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنکر. ببینی که نمازش او رو از گناهان و آلودگی ها باز داشته یا نه. نمازش خاصیت داره، اثر داره که او رو مانع بشه از گناهان و آلودگی ها یا نه. فبقدر ما منعت حق و بلد صلاته، به هر مقدار که نمازش جلوی او رو از آلودگی ها و فساد و گناهان گرفت، نمازش قبوله.
یعنی اونجایی که فرموده نه صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز، نماز واقعی و نماز مقبوله.
این نماز هست که نماز مقبول و خدا پسنده. پس اگر من میبینم که تو نمازم این کار رو نمیکنم، نماز میخونم ظلم میکنم، نماز میخونم حق‌کشی میکنم، نماز میخونم از جهت مالی رعایت حلال و حرام رو نمیکنم،
یه جای کار میلنگه،
بدونم که نمازم مشکل داره، بدونم که نمازم اون نمازی که خدا پسند باشه نیست. اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله، یه خانومی هست نماز میخونه، روزم میگیره، خیلی اهل حرفاست، اون تا بددهنه، فحاشه، دوروریا، همسایه ها از گزند زبان این در امان نیستن. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، این خیری توش نیست، این نمازش نمازه به درد بخوری نیست، فانها من اهل النار، این اهل عذابه. ببینید، یعنی این نماز الان نمازی نیست که اون خدا پسند باشه و بتونه به اصطلاح این فرد رو نجات بده، بالا ببره، ارزشی داشته باشه. خب حقوق دیگران به گردنشه،
بله،
کلی باعث ایذا و اذیت دیگران شده. حق الله هم فقط نیست که بگیم خب فقط بالا خداست و میبخشش. تو بعضی دیگه از روایات این رو باز کردن، این مسئله رو که نماز باید جلوگیری بکنه از گناهان و به این شرط قبوله. مثلا در روایتی هستش که معروف هم هست که اگر کسی مشروب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نیست و بالا نمیره، از امام باقر علیه السلام هست. خب این یعنی باز اون نماز مانع نشده از این گناه. البته خب طبیعتا کسی نباید این رو بگه که اگه اینجوریه پس دیگه تو اون ایام دیگه نماز نخونه اصلا. اون که میشه تارک الصلات، و امام باقر علیه السلام دنباله همین روایت فرمود که اونی که ترک میکنه که اصلا عذابش قابل مقایسه نیست با اونی که حتی همون مقدار رو میخونه، به عنوان تارک الصلات حساب نمیشه. یا مثلا باز در روایتی هستش که از پیغمبر اکرم مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل کرده که اگر کسی یه لقمه حرام بخوره، من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلاتون 40 لیله، تا 40 شب و روز نمازش قبول نمیشه، ولم تستجب له دعوتون 40 صباحا، تا 40 روز دعاش هم مستجاب نمیشه. لقمه حرام در وجود انسانی همچی کاری رو میکنه. یا مثلا در روایت اسم، من میخوام دوستان و بزرگوار توجه بکنن که قبولی نماز به کجاها مربوطه، به چه چیزهای زندگی انسان مربوطه، به مسائل مالی، به مسائل غیر مالی، به اذیت نکردن دیگران،
در واقع موانعی که باعث میشه نمازمون قبول نباشه.
بله بله، این موانعی که جلو بالا رفتن نماز رو میگیره. و اگه کسی بخواد نمازش نماز خدا پسندی باشه و بالا ببره او رو، ببینید چه چیزایی رو باید رعایت بکنه. در روایت هستش که لا یقبل الله صلات العاق، خدا نماز اون کسی که عاقه. البته تو این روایت نفرموده عاق والدین، ما هم قبلا گفتیم عقوق دو طرف است، هم عاق والدین داریم، یعنی خدا نکرده فرزندان ظلم بکنن به پدر و مادر و اذیت بکنن و احیانا مورد خشم و نفرین اونها قرار بگیرن، هم برعکس عاق اولاد داریم، یعنی خدای نکرده پدر و مادر اگر ظلم بکنن به فرزندان، عاق اولاد هم از روایات قبلا خونده بود.
بله،
به هر حال تو این روایات ما هستش که نماز شخصی که دچار عقوق شده این قبول نمیشه مگر اینکه اون طرف ببخشتش. یا مثلا در رتبه غیبت، پیغمبر اکرم فرمود که اگر کسی غیبت بکنه نسبت به مسلمانی، لم یقبل الله صلاته ولا صيامه، نماز و روزش قبول نیست، 40 یوما و لیلتن، تا 40 روز، الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه اون طرفی که غیبتشو کرده بگذره ازش ببخشه. باز در یه روایتی هستش که همسران، زن و شوهر اگر به هم دیگه اذیت داشته باشن، آزار داشته باشن نسبت به هم دیگه، هیچ فرقی هم نمیکنه، زن نسبت به شوهر یا شوهر نسبت به زن، این تصریح پیغمبر اکرم تو وسائل شیعه است، فرمود که اگر این چنین باشه، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها، خدا نماز او رو قبول نمیکنه حتی تعینه و ترزاه، مگر اینکه اون همسر دیگرش که بهش ظلم شده این رو ببخشه. خب ببینید نماز به گونه ایست که اگر بخواد قبول باشه شخص باید مسائل مالی رو رعایت بکنه، حقوق دیگران رو رعایت بکنه، حق خدا رو باید رعایت بکنه، بسیاری دیگه از اعمال و مناسک و واجبات دینی اینجوری نیست. مثلا شما فرض کنید به عنوان مثال روزه اگر کسی بخواد بگیره، به فرض خدای نکرده اهل خمس و زکات اگر نباشه، روزش باطل نیست، روزش مشکلی نداره. اما تو نماز جوری هستش که اگه بخواد نماز بخونه حتما باید، چون گفتیم لقمه حرام نباید توش باشه دیگه،
بله،
لباسش از پول حلال باید تهیه شده باشه، مکانی که درش نماز میخونه باید حلال باشه، مباح باشه،
قصفی نباشه.
ببینید شما نماز جوری هست که یک خصوصیتی داره، به بسیاری از امور زندگی برخورد میکنه، اگه بخواد قبول باشه باید اون شرایط رعایت بشه، لذا اگر نماز قبول بشه، چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست، بقیه اعمال
قبول، یعنی کسی که نماز مقبول خونده معلومه که خیلی چیزا رعایت
کرده، در واقع ارتباط مستقیم با بقیه اعمال ما داره.
چون ببینید، چون وقتی نمازت بخواد درست باشه، قبول باشه، باید خیلی چیزا رعایت کرده باشی، مسائل مالی، حقوق دیگران، حق خدا.
حالا اگر ما این رعایت نکنیم، گرفتار برخی از گناهان باشیم، بله، که شما بهش اشاره کردید، در واقع باید دغدغه ما برای داشتن یک نماز مقبول این باشه که این گناهان رو بگذاریم کنار. یعنی کسی که مثلا خدای نکرده گرفتار مشروب خاری است، بله، نباید مثلا نماز رو بگذاره کنار که شما گفتید مثلا 40 روز، بلکه دغدغه‌اش این باشه که مشروب خاری،
بله،
رو بذاره کنار.
حتما همین جوره. یعنی به هر حال ببینید، اگر بخواد این نماز نماز ارزشمندی باشه، چون این فرد خدای نکرده فردی که گناهانی داره با فرض اینی که به هر حال خدا رو قبول داره که نماز هم میخونه، اجمالا تا این حدود رو قبول داره، قیامت و جهنمی رو قبول داره، فقط این تذکر باید زیر گوش او خونده بشه که این نماز اگر بخواد ناجی تو باشه، دست تو بگیره و به ملکوت بره که اونجا کمکت باشه در برزخ و در قبر و قیامت، باید این گناهان کنار بره، باید این حق‌کشی ها کنار بره تا این نماز به ملکوت برسه. ما باید نماز رو حفظ بکنیم تا نماز بعدم ما رو حفظ بکنه.
نماز اصل باشه، اون نماز مقبول.
بله بله، نماز مقبول رو درست بکنیم، این نماز رو حفظ بکنیم تا نماز ما رو حفظ بکنه.
بله.
برابر این، از این جهتی که گفتن نماز اگر قبول شد بقیه اعمال قبوله، چون وقتی کسی نمازش قبول باشه معلوم که خیلی چیزا رو رعایت کرده، خیلی کارا کرده تو زندگی، بنابراین بقیه اعمال مورد تایید قرار میگیره. اون وقت من ببینید فقط یک اشاره میکنم که رو همین جهت هست که شما تو قرآن میبینید به هیچ فرعی از فروع دین به اندازه نماز تأکید نشده. شما تعداد تأکیدات خداوند متعال بر قرآن رو ببینید 122 بار، با حالی که بقیه مناسک و فروع دین رو ببینید بعضیش یک مرتبه، بعضی 14 مرتبه، هیچ کدوم به اندازه نماز نیست. آقای شریعتی، ما دو تا کتاب حدیثی داریم به نام وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل که معمولا تو این دو تا کتاب تمام احادیث و روایات فقهی جمع شده، حدود 60,000 روایت در این دو تا کتاب هست. از این 60,000 روایت 20,000 روایتش راجع به نماز و مقدمات و شرایط نمازه.
عجب.
یعنی یک سوم روایات فقهی ما از فروع دین راجع به نمازه. این اهمیت نمازه. پیغمبر اکرم فرمود در قبرستان یک ملکی هست که این تو مستدرک الوسائل این روایت اومده، ملکی هستش که هر روز صدا میزنه به صاحبان قبر، به این اهل قبور، که آیا شما قبطه میخورید برای به دنیا برگشتن و قبطتون راجع به چیه، به چه چیزی قبطه میخورید برای اینکه برگردید به دنیا؟ گفتن به اهل مساجد، ما قبطه به اونها میخوریم اگه بدونن اون کاری که اونجا دارن میکنن چقدر براشون ارزشمند هست. من یه مرتبه روایت خوندم، هستی عیسی علیه السلام مادر بزرگوارش رو در مکاشفه دید حضرت مریم سلام الله علیها رو، ازش سوال کرد که مادرم دوست داری به دنیا برگردی؟ حضرت مریم فرمودن بله. هستی عیسی گفتن برای چی؟ فرمود که دوست دارم برگردم که در شبهای سرد برای نماز بلند شم و در روزهای گرم روزه بگیرم. پسرم این راه توشه میخواد، خطرناک هستش، توشت رو تهیه بکن. من از اهمیت نماز آی شریعتی نمیخوام خیلی بگم، چون مکرر خب دوستان بزرگوار شنیدن. فقط اون چیزی که میخوام الان بهش تأکید بکنم، استفاده از نمازه، از این کلاس بسیار با عظمت تربیتی و معرفتی، واقعا کلاس 5 نوبته، یک استاد 5 وقت، اینایی که خیلی دنبال استاد میگردن، خب خدا قرار داده یک استاد بسیار با عظمتی که هیچ نقصی توش نیست میتونه برسونه. این که شما میبینید امام صادق علیه السلام در روایت داره که در نمازشون ایاک نعبد و ایاک نستعین رو انقدر تکرار کرد بعد افتاد. ازش سوال کردن بعضی که از حال به اصطلاح قش کرده بودن، حضرت به هوش اومدن، سوال کردن که آقا چه اتفاقی افتاد؟ فرمود مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، اینقدر این جمله رو تکرار کردم تا از گویندش شنیدم، گوینده سوره حمد، چون سوره حمد رو تو نماز بخوندی،
بله،
گویندش خود خداست دیگه. یعنی تو نماز یک مخاطبه با خداست، یک گفتگویی است که آدم میگه و میشنوه از خدا. کلاس نماز کلاسی است که هیچ نقصی نداره، اگر نقصی هست تو ما شاگرداست، ما شاگرد از این کلاس اونچنان که باید و شاید استفاده نمیکنیم.
چجوری میشه استفاده کرد؟
عرض میکنم خدمت تو، همه حرف همینه دیگه، و انصافا همه هنر برای یک مسلمان مؤمن اینی که از این کلاس کمال استفاده رو ببره. مرحوم آیت الله بهاءالدین یکی از شاگردانشون، ایشون تو خونه مشاجره‌ای کرده بود با خانواده‌اش، بعد دیگه خب رفت به سمت نمازی که نماز مغرب عشا که به هر حال پشت سر آقا خوند، تو نمازم حواسش با اون مشاجره بود. وقتی نماز تمام شد خب ایشون پشت آقا نشسته بود تو همین صف اول، ایشون برگشت آقای بهاءالدین فرمود نماز نیست ما میخونیم، از نماز اینجوری نباید استفاده کرد. ببینید این که من عرض میکنم ما شاگردان خوبیه چه بسا برای نماز نیستیم، شما نگاه کنید اگه یه شاگردی توی کلاس میخواد بیاد، بخواد استفاده درستی بکنه و رشد معرفتی پیدا کنه از این کلاس، یه چیزایی رو باید رعایت بکنه. به هر صورتی و باری به هر جهت نمیتونه شاگرد باشه و استفاده بکنه.
بله.
اولا باید منظم باشه، آداب ورود به کلاس رو رعایت بکنه. منظم بودنش به اینه که وقت رو سر وقت بیاد، دیر برسه استفاده کامل از اون کلاس نمیبره. کسی که اول وقت ورود به کلاس نماز نداشته باشه، دیر نمازش رو بخونه، مخصوصا اونجایی که عذری نداشته باشه، یه موقعی عذری است، یه کار خاصی هست که خب حالا اون غیر از این هست، ولی یه موقع عذر تراشی و بهانه تراشی و کارهایی است که روزمره به هر حال پیش پا افتاده هست همیشه. اولا باید منظم باشه تو این کلاس، آداب کلاس رو رعایت بکنه. بسیاری از اوقات هست که اگر ما همین آداب به ظاهر پیش پا افتاده نماز رو، این کلاس رو رعایت بکنیم، به راحتی میتونیم حضور قلب تو نماز داشته باشیم. مثلا شما نگاه کنید، اگر از هنگام وضو، آدم وقتی وضو میگیره یه توجهی داشته باشه، اینجور نباشه که وضو بگیره و حرف بزنه با اینو، یه توجه. حالا من حتما نمیخوام بگم اون اذکار هنگام وضو رو خوندن، اون دعاها رو خوندن،
بدون در چی کار میکنی،
حداقل توجه داشته باش که داره ورود به نماز به محضری پیدا میکنه و دیگه با کسی حرف نزنه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، چون داره که تو وضو خب مستحب رو به قبله بودن هنگام وضو، ایشون گاهی موقع ها وضو در جایی توی دستشویی میگرفت که خب این دستشویی اگه میخواست از شیرش استفاده بکنه، شیر آب، رو به قبله نبود، یه مشت میگرفت شیر آب رو میبست رو به قبله میشد آب رو
تو را صدا میزدن، کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوبم، بیننده های خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. جا داره این روزها و این ایام رو که متعلق به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست رو به محضر همتون تسلیت و تعزیت بگم. افتخار داریم که برنامه امروز رو با جای عالی تقدیم حضورتون بکنیم. حضور سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حسنی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و پیشا پیش تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه بزرگواران.
سلام خدمت بزرگوار. امروز هم انشاءالله به بحث مخواهیم پرداخت با موضوع یاد مرگ. اگر یادتون باشه بحث مواقف رو حاجای عالی داشتن تبیین میکردن، بحث خیلی خوبی شد و قطعا میدونم خیلی از شما منتظر هستید که امروز ادامه مباحث رو بشنوید. اما به رسم این روزها که عرض کردم متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، حاجای عالی ما فضای برنامه رو معطر میکنیم به اطر نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها و صلوات حضرت زهرا رو خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم در ادامه همراهتون خواهیم.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبیبت حبیب که و نبیه و ام احبای که و اسفیای علت انتجبتها و فولتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کن طالب لها ممن ولمها و استخف بحقها یا وكن الصائر اللهم ابدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها عين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
إن شاء الله اون روزی که دستمون خالی خالیه مشمول شفاعت از زهرا سلام الله علیها بشیم هممون ان شاء الله. در مورد مواقف داشتیم صحبت میکردیم با حاج آیاری در جلسات گذشته. به موقف اول اشاره کردید که به جزئیات اعتقادات میپردازن و جز جز اعتقادات و مورد بررسی قرار میگیره و حساب رسی میشه. در موقف بعدی بحث اعمال مطرح میشه و فرمودید اولین عملی که مورد حساب قرار میگیره و محاسبه میشه نمازه.
بله.
هفته قبلی که اشاره حاج آیاری کردن و این رو هم هممون شنیدیم که اگر نماز ما که مورد محاسبه قرار میگیره قبول شد، بقیه اعمال قبول خواهد شد. امروز سراپا گوشیم تا در مورد نماز بشنویم.
خواهش میکنم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که استادی فرمودید بعد از موقف اعتقادات که اولین موقف بر صراط هست، دیگه ایستگاه ها و مواقف بعدی بررسی تکالیف و وظایف عملی است که بر دوش ما بوده و اولین عملی که بررسی میشه نماز هست. باز طبق همون مضمونی که از روایت حضرت فرمودید و ما روایات متعددی هم از امام صادق علیه السلام هم از امام باقر علیه السلام داریم که اول ما یحاسب به العبد از صلات فان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اولین چیز نمازه که محاسبه میشه که اگه قبولش بکنن خب بقیه اعمال مورد تایید قرار میگیره و الا نه. من فقط این نکته رو میخوام خدمت دوستان بزرگوار عرض بکنم که توجه بکنن به این روایت، با اینکه بارها شنیده شده گاهی موقع شنیدنهای زیاد باعث میشه آدم یه مقداری توجهش کمتر بشه. ما میتونیم از همین روایت خیلی چیزا رو بفهمیم. این روایتی که میگه نماز اگر قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه، نشان دهنده این هستش که نماز یک خصوصیتی در بین اعمال داره که قبول شدنش مشروط به این هستش که انسان کارهای متعددی انجام بده که تو اون کارهای متعدد زندگی آدم بگونه‌ای خواهد شد و اعمال دیگر آدم بگونه‌ای خواهد شد که طبیعتاً خدا پسند خواهد.
یعنی در واقع نماز به اعمال دیگر ما جهت خواهد
داد. دقیقاً همین جور هست. شما اگه بخواید نمازت قبول باشه، ببینید همونجور که مکرر خود دوستان متدین شنیدن، ما یه صحیح بودن نماز داریم، یه قبولی نماز. صحیح بودن نماز مربوط به اون صورت ظاهری و پیکره و جسم نمازه.
بله.
مربوط به این ظاهر نمازه که قرائتش، رکوعش، سجودش،
رو به قبله باشه،
رو به قبله بودنش، بله، این شرایط ظاهریش درست باشه. اما قبولی نماز مربوط به اون روح نماز و باطن نمازه که نماز روح داشته باشه، بتونه بالا بره تو عالم ملکوت، خدا پسند باشه و طبعا بتونه روح انسان رو هم ارتقا بده.
با خودش بالا ببره. خب چنین نمازی شرایطی داره، ای چه بس ممکنه نمازی صحیح باشه، یعنی دیگه احتیاج نباشه آدم اعاده بکنه،
بله،
رفع تکلیف میشه از آدم و خب طبیعتاً دیگه حالا با او جهنم آدم رو نمیبرن. اما دیگه نمازی که آدم رو بالا ببره، معراج باشه به تعبیر روایات، دیگه نخواهد بود. نمازی که ارتقا بده و رشد بده دیگه نخواهد بود. نماز قبول اون نمازیست که شرایطی داشته باشه. مثلا ببینید، من یه اشاره میکنم، در یه روایت از امام صادق علیه السلام هستش که فرمود در جلد 84 بهار مرحوم مجلسی نقل کرده که ان العبد لا یرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها. نماز انسان گاهی موقع نصفش، گاهی موقع ثلث یک سومش، گاهی موقع یک چهارم، گاهی موقع یک پنجمش قبول میشه. و ما یرفع له الا ما اقبل علیه به قلبه. اون مقداری که توجه قلبی داره، حضور قلب به تعبیر خودمون داره، حواسش هست که چی کار داره میکنه و در محضر کی ایستاده، به همون مقدار نمازش مورد قبول. یا مثلا ببینید یکی دیگه از شرایط قبولی این هست که امام صادق علیه السلام فرمود که من احب ان یعلم او قبلت صلاته او لم تقبل. اگه کسی دوست داره بدون نمازش قبول شده یا نه، فلینظر هل منعت و صلاته عن الفحشاء والمنکر. ببینه که نمازش او رو از گناهان و آلودگی ها باز داشته یا نه. نمازش خاصیت داره، اثر داره که او رو مانع بشه از گناهان و آلودگی ها یا نه. فبقدر ما منعت حق و بلد صلاته، به هر مقدار که نمازش جلوی او رو از آلودگی ها و فساد و گناهان گرفت، نمازش قبوله.
این در واقع اونجایی که فرموده نه صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز، نماز واقعی و نماز مقبوله.
این نماز هست که نماز مقبول و خدا پسنده. پس اگر من میبینم که تو نمازم این کار رو نمیکنم، نماز میخونم ظلم میکنم، نماز میخونم حق‌کشی میکنم، نماز میخونم از جهت مالی رعایت حلال و حرام رو نمیکنم،
یه جای کار میلنگه،
بدونم که نمازم مشکل داره، بدونم که نمازم اون نمازی که خدا پسند باشه نیست. اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله، یه خانومی هست نماز میخونه، روزم میگیره، خیلی اهل حرفاست، اون تا بددهنه، فحاشه، دوروریا همسایه ها از گزند زبان این در امان نیستن. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، این خیلی توش نیست، این نمازش نمازه به درد بخوری نیست، فانها من اهل النار، این اهل عذابه. ببینید، یعنی این نماز الان نمازی نیست که اون خدا پسند باشه و بتونه به اصطلاح این فرد رو نجات بده، بالا ببره، ارزشی داشته باشه. خب حقوق دیگران به گردنشه،
بله،
کلی باعث ایزا و اذیت دیگران شده. حق الله هم فقط نیست که بگیم خب فقط مال خداست و میبخشش. تو بعضی دیگه از روایات این رو باز کردن، این مسئله رو که نماز باید جلوگیری بکنه از گناهان و به این شرط قبوله. مثلا در روایتی هستش که معروفم هست که اگر کسی مشروب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نیست و بالا نمیره، از امام باقر علیه السلام هست. خب این یعنی باز اون نماز مانع نشده از این گناه. البته خب طبیعتا کسی نباید این رو بگه که اگه اینجوریه پس دیگه تو اون ایام دیگه نماز نخونه اصلا. اون که میشه تارک الصلات، و امام باقر علیه السلام دنباله همین روایت فرمود که اونی که ترک میکنه که اصلا عذابش قابل مقایسه نیست با اونی که حتی همون مقدار رو میخونه، به عنوان تارک الصلات حساب نمیشه. یا مثلا باز در روایتی هستش که از پیغمبر اکرم مرحوم محدث قمی در سفینه البحار نقل کرده که اگر کسی یه لقمه حرام بخوره، من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلاتون 40 لیله، تا 40 شب و روز نمازش قبول نمیشه، ولم تستجب له دعوتون 40 صباحا، تا 40 روز دعاش هم مستجاب نمیشه. لقمه حرام در وجود انسانی همچی کاری رو میکنه. یا مثلا در روایت است، من میخوام دوستان و بزرگوار توجه بکنن که قبولی نماز به کجاها مربوطه، به چه چیزهای زندگی انسان مربوطه، به مسائل مالی، به مسائل غیر مالی، به اذیت نکردن دیگران،
به در واقع موانعی که باعث میشه نمازمون قبول نباشه.
بله بله، این موانعی که جلو بالا رفتن نماز رو میگیره. و اگه کسی بخواد نمازش نماز خدا پسندی باشه و بالا ببره او رو، ببینید چه چیزایی رو باید رعایت بکنه. در روایت هستش که لا یقبل الله صلاة العاق، خدا نماز اون کسی که عاقه. البته تو این روایت نفرموده عاق والدین، ما هم قبلا گفتیم عقوق دو طرف است، هم عاق والدین داریم، یعنی خدای نکرده فرزندان ظلم بکنن به پدر و مادر و اذیت بکنن و احیانا مورد خشم و نفرین اونها قرار بگیرن، هم برعکس عاق اولاد داریم، یعنی خدای نکرده پدر و مادر اگر ظلم بکنن به فرزندان، عاق اولاد هم از روایات قبلا خونده بود.
بله.
به هر حال تو این روایات ما هستش که نماز شخصی که دچار عقوق شده این قبول نمیشه مگر اینکه اون طرف ببخشتش. یا مثلا در رتبه غیبت، پیغمبر اکرم فرمود که اگر کسی غیبت بکنه نسبت به مسلمانی، لم یقبل الله صلاته ولا صیامه، نماز و روزش قبول نیست، 40 یوما و لیلتن تا 40 روز، الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه اون طرفی که غیبتشو کرده بگذره ازش ببخشه. باز در یه روایتی هستش که همسران، زن و شوهر اگر به هم دیگه اذیت داشته باشن، آزار داشته باشن نسبت به هم دیگه، هیچ فرقی هم نمیکنه، زن نسبت به شوهر یا شوهر نسبت به زن، این تصریح پیغمبر اکرم تو وسائل شیعه است، فرمود که اگر این چنین باشه، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها، خدا نماز او رو قبول نمیکنه، حتی تعینه و ترزاه، مگر اینکه اون همسر دیگرش که بهش ظلم شده این رو ببخشه. خب ببینید نماز به گونه ایست که اگر بخواد قبول باشه شخص باید مسائل مالی رو رعایت بکنه، حقوق دیگران رو رعایت بکنه، حق خدا رو باید رعایت بکنه، بسیاری دیگه از اعمال و مناسک و واجبات دینی اینجوری نیست. مثلا شما فرض کنید به عنوان مثال روزه اگر کسی بخواد بگیره، به فرض خدای نکرده اهل خمس و زکات اگر نباشه، روزش باطل نیست، روزش مشکلی نداره. اما تو نماز جوری هستش که اگه بخواد نماز بخونه حتما باید، چون گفتیم لقمه حرام نباید توش باشه دیگه،
بله،
لباسش از پول حلال باید تهیه شده باشه، مکانی که درش نماز میخونه باید حلال باشه، مباح باشه،
قصفی نباشه.
ببینید شما نماز جوری هست که یک خصوصیتی داره به بسیاری از امور زندگی برخورد میکنه، اگه بخواد قبول باشه باید اون شرایط رعایت بشه، لذا اگر نماز قبول بشه، چون که صد آیت
90
هم پیش ماست، بقیه اعمال قبول، یعنی کسی که نماز مقبول خونده معلوم که خیلی چیزا رعایت کرده،
در واقع ارتباط مستقیم با بقیه اعمال ما داره.
چون ببینید چون وقتی نمازت بخواد درست باشه قبول باشه باید خیلی چیزا رعایت کرده باشی، مسائل مالی، حقوق دیگران، حق خدا.
حالا اگر ما اینا رعایت نکنیم گرفتار برخی از گناهان باشیم که شما بهش اشاره کردید، در واقع باید دغدغه ما برای داشتن یک نماز مقبول این باشه که این گناهان رو بگذاریم کنار. یعنی کسی که مثلا خدای نکرده گرفتار مشروب خاری است، نباید مثلا نماز رو بگذاره کنار که شما گفتید مثلا 40 روز، بلکه باید دغدغه‌ش این باشه که مشروب خاری رو بذاره کنار.
حتماً همین جوره. یعنی به هر حال ببینید اگر بخواد این نماز نماز ارزشمندی باشه، چون این فرد خدای نکرده فردی که گناهانی داره با فرض اینی که به هر حال خدا رو قبول داره که نماز هم میخونه، اجمالا تا این حدود رو قبول داره، قیامت و جهنمی رو قبول داره، فقط این تذکر باید زیر گوش او خونده بشه که این نماز اگر بخواد ناجی تو باشه، دست تو بگیره و به ملکوت بره که اونجا کمکت باشه در برزخ و در قبر و قیامت، باید این گناهان کنار بره، باید این حق‌کشی ها کنار بره تا این نماز به ملکوت برسه. ما باید نماز رو حفظ بکنیم تا نماز بعدم ما رو حفظ بکنه.
نماز اصل باشه، اون نماز مقبول.
بله بله، نماز مقبول رو درست بکنیم، این نماز رو حفظ بکنیم تا نماز ما رو حفظ بکنه.
بله.
بنابراین از این جهتی که گفتن نماز اگر قبول شد بقیه اعمال قبوله، چون وقتی کسی نمازش قبول باشه معلومه که خیلی چیزا رعایت کرده، خیلی کارا کرده تو زندگی، بنابراین بقیه اعمال مورد تایید قرار میگیره. اون وقت من ببینید فقط یک اشاره میکنم که رو همین جهت هست که شما تو قرآن میبینید به هیچ فرعی از فروع دین به اندازه نماز تأکید نشده. شما تعداد تأکیدات خداوند متعال بر قرآن رو ببینید 122 بار، با حالی که بقیه مناسک و فروع دین رو ببینید بعضیش یک مرتبه، بعضی 14 مرتبه، هیچ کدوم به اندازه نماز نیست. آقای شریعتی، ما دو تا کتاب حدیثی داریم به نام وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل که معمولاً تو این دوتا کتاب تمام احادیث و روایات فقهی جمع شده، حدود 60,000 روایت در این دوتا کتاب هست. از این 60,000 روایت 20,000 روایتش راجع به نماز و مقدمات و شرایط نمازه.
عجب.
یعنی یک سوم روایات فقهی ما از فروعالدین راجع به نمازه. این اهمیت نمازه. پیغمبر اکرم فرمود در قبرستان یک ملکی هست که این تو مستدرک الوسائل این روایت رو هده، ملکی هستش که هر روز صدا میزنه به صاحبان قبر، به این اهل قبور، که آیا شما قبطه میخورید برای به دنیا برگشتن و قبطتون راجع به چیه؟ به چه چیزی قبطه میخورید برای اینکه برگردید به دنیا؟ گفتن به اهل مساجد، ما قبطه به اونها میخوریم، اگه بدونن اون کاری که اونجا دارن میکنن چقدر براشون ارزشمند هست. من یه مرتبه روایت خوندم، هستی عیسی علیه السلام مادر بزرگوارش رو در مکاشفه دید حضرت مریم سلام الله علیها رو، ازش سوال کرد که مادرم دوست داری به دنیا برگردی؟ حضرت مریم فرمودن بله. هستی عیسی گفتن برای چی؟ فرمود که دوست دارم برگردم که در شبهای سرد برای نماز بلند شم و در روزهای گرم روزه بگیرم. پسرم این راه توشه میخواد، خطرناک هستش، توشت رو تهیه بکن. من از اهمیت نماز آی شریطی نمیخوام خیلی بگم، چون مکرر خود دوستان بزرگوار شنیدن. فقط اون چیزی که میخوام الان بهش تأکید بکنم، استفاده از نمازه، از این کلاس بسیار با عظمت تربیتی و معرفتی. واقعا کلاس پنج نوبته، یک استاد پنج وقت، اینایی که خیلی دنبال استاد میگردن، خب خدا قرار داده یک استاد بسیار با عظمتی که هیچ نقصی توش نیست میتونه برسونه. این که شما میبینید امام صادق علیه السلام در روایت داره که در نمازشون ایاک نعبد و ایاک نستعین رو انقدر تکرار کرد بعد افتاد. ازش سوال کردن بعضی که از حال به اصطلاح قش کرده بودن، حضرت به هوش اومدن، سوال کردن که آقا چه اتفاقی افتاد؟ فرمود مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، اینقدر این جمله رو تکرار کردم تا از گویندش شنیدم، گوینده سوره حمد، چون سوره حمد رو تو نماز بخوندی.
بله.
گویندش خود خداست دیگه. یعنی تو نماز یک مخاطبه با خداست، یک گفتگویی است که آدم میگه و میشنوه از خدا. کلاس نماز کلاسی است که هیچ نقصی نداره. اگر نقصی هست تو ما شاگرداست. ما شاگرد از این کلاس اونچنان که باید و شاید استفاده نمیکنیم.
چجوری میشه استفاده کرد؟
عرض میکنم خدمتتون، همه حرف همینه دیگه، و انصافا همه هنر برای یک مسلمان مؤمن اینی که از این کلاس کمال استفاده